مستقیم و زنده در رابطه با موضوع این دراما پخش خواهد شد و شما هم در این بحث سهم گرفته میتونید البته از طریق تماس‌های تلفنی. اما در جریان نیم ساعت پیشتر از آن گزارش های خبری به شما داریم. در گزارش های خبری میشنوید که بانک جهانی پیش بینی میکند که امسال رشد اقتصادی افغانستان 10% کاهش خواهد یافت و سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان باز هم از یک قضیه اختلاس دیگر پرده برداری کرده است، این بار در گذرگاه ویش. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با فرشته نگاه.
نخست سرخط خبرها. بانک جهانی پیش بینی می کند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 10% کاهش خواهد یافت. شورای امنیت ملل متحد ماموریت به رهبری ناتو در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان یک بار دیگر در خانه نظر بند شد. و اکنون اما مشروع خبرها. بانک جهانی پیش بینی می کند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 10% کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش خود درباره جنوب آسیا به ارتباط افغانستان می نویسد ادامه جنگ، جرایم اقتصادی و فساد سیستماتیک مانع رشد اقتصادی افغانستان می شوند. در این گزارش پیش بینی شده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 3.1% و در سال 2014 3.5% خواهد بود. این در حال است که این رشد در سال گذشته 14.4% بود. بانک جهانی در اشاره به موانع رشد اقتصادی افغانستان از قرارداد استخراج مسینک یادآوری می‌کند که سرمایه گذاران چینایی به علت نگرانی امنیتی خواهان تجدید نظر در آن شدند. شورای امنیت ملل متحد ماموریت رهبری ناتو در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. انتظار می‌رود که این آخرین باری باشد که شورای امنیت ماموریت ناتو را در افغانستان تمدید می‌کند. در این خطنامه شورای امنیت که به اکثریت آرا تصویب شد آمده است که وضعیت افغانستان هنوز هم یک تهدید به صلح امنیت در جهان پنداشته می‌شود. شورای امنیت ماموریت افغانستان را تا 31 دسامبر سال 2014 که تا آن زمان مسئولیت کامل امنیت این کشور به نیروهای افغان سپرده خواهد شد تمدید کرده است. نیروهای به رهبری ناتو قصد دارند در سال 2014 افغانستان را ترک کنند. تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برای رسیدن به مقام قهرمانی دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز با هم رویارویی می‌کنند. شاهین آسمایی در دور نیمه نهایی طوفان نیرود را شکست داد و به دور فاینل را یافت. همچنان سیمرغ البرز با پشت سر گذاشتن عقابان اندوکش رای خود را به دور فاینال یا نهایی باز کرده است. دیروز یک دربازی دیدنی دیگر در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان تیم فوتبال طوفان اریرود با پیروزی 0-4 در برابر عقابان اندوکش مدال برنز و یا مقام سوم لیگ برتر فوتبال افغانستان را از خود ساخت. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان یک بار دیگر در خانه نظر بند شد. این در حال است که یک روز پیش محکمه در پاکستان حکم آزادی با ضمانت مشرف را صادر کرده بود. محمد رضوان یک مقام ارشد پلیس اسلام آباد دیروز به خبرنگاران گفت مشرف به اتهام قضیه مربوط به حمله سال 2007 بر لال مسجد دوباره در خانه نظر بند شده است. در این حمله عبدالرشید غازی ملای معروف پاکستانی کشته شده بود. این در حال است که روز چهارشنبه سر محکمه پاکستان مشرف را که در قضیه قتل اکبر بوکتی یکی از رهبران جدایی طلب بلوچ در سال 2006 متهم است با ضمانت آزاد ساخت. مشرف همچنان به قضایای جرمی دیگر در زمان حاکمیتش بین سالهای 1999 تا 2008 متهم است، از جمله قضیه قتل بی‌نظیر بوتو صدراعظم پیشین پاکستان. و انتظار می رود امروز برنده جایزه نوبل صلح در شهر اسلوی ناروی اعلان شود. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی که در بخش آموزش کودکان فعالیت می کند یکی از نامزدهای برجسته برای این جایزه معتبر است. ملاله یوسفزای در ماه اکتبر سال گذشته در راه مکتب توسط طالبان با ضرب گلوله در دره سوات زخمی شد. او دیروز جایزه معتبر سکروف را از سوی پارلمان اروپا به دست آورد. نامزدان مطرح دیگر برای این جایزه دنیس مکویگی، دکتر از جمهوری کانگو، و چلسی مننگ، سرباز آمریکایی که هزاران سند محرم ایالات متحده را به صفحه اینترنتی ویکیلیکس امضا کرد استند. در تازه ترین مذاکرات میان رئیس جمهور باراک اوباما و رهبران جمهوری خواه بدون دستیابی به موفقیت خاتمه یافت. کاخ سفید با نشر بیانیه این جلسه 90 دقیقه‌ای را خوب خواند، اما گفت طرفین در این جلسه موفق به دریافت رای خاص برای شکستن بنبست نگردیدند. اریک کانتور رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده این جلسه را مفید خوانده، گفت انتظار ادامه بحث با دموکراتان اوباما می رود.
It was clarifying, I think, for both sides as to where we are.
در جلسه بر دو طرف واضح شد که ما الان کجا هستیم و نتیجه جلسه ما این بود که تیم‌های ما امشب بیشتر بحث کنند. ما اما بحث‌های بیشتر داریم و با بحث‌های بیشتر خواهیم آمد. رئیس جمهور با ما نیز گفت که با هیئت اداری مشوره می‌کند و با پیشرفت در رابطه امیدواریم. 17 اکتبر ضرب‌الاجل تعیین شده برای اعضای کنگره است تا بتوانند سطح قرضه‌گیری حکومت را بلند ببرند. در حال حاضر حد نهایی قرضه‌گیری حکومت آمریکا 16.6 تریلیون دلار آمریکایی می باشد. یک گزارش جدید کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید اقدامات حکومت آمریکا خبرنگاران را از تهیه گزارش‌های تحقیقاتی در مورد امنیت ملی این کشور دلسرد ساخته است. کمیته حمایت از خبرنگاران به این ارتباط به نظارت از مکالمه‌های تلفنی خبرنگاران، ثبت ایمیل‌ها و تعقیب منابع آنها اشاره می‌کند. لیونارد داونی، سردبیر سابق روزنامه واشنگتن پست و تهیه کننده این گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران درباره دریافت‌های خود گفت:
The findings can probably be summarized in one sentence. The Obama administration's aggressive war on Libya.
دریافت‌های این گزارش را می‌توانیم در یک جمله خلاصه کنیم. جنگ تهاجمی اداره اوباما در برابر افشاگری‌ها و تلاش‌های پیگیران برای کنترل اطلاعات که رسانه‌های خبری جهت بررسی اقدامات حکومت نیاز دارند، از زمان حکومت نیکسون به این سو سابقه ندارد و در مغایرت مستقیم با اهداف اعلان شده از سوی اوباما قرار دارند که گفته است حکومت خود را شفاف ترین حکومت در تاریخ آمریکا می‌سازد. لیونارد داونی با ده‌ها خبرنگار مصاحبه کرده است. خبرنگاران به وی گفتند که خود آنها و منابع خبریشان از اینکه حکومت آنها را پیگیری می‌کند در هراسند.
سرویس خبری این ساعت را از فرشته نگاه شنیدید. در ادامه ساعت می‌شنوید که بانک جهانی پیش بینی می کند که امسال رشد اقتصادی افغانستان 10% کاهش خواهد یافت. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان باز هم از یک اختلاس دیگر پرده برداری کرد، این بار در گذرگاه ویش. شاهین آسمایی و سیمرغ البرز رو در روی هم در مسابقه فاینال جام لیگ برتر فوتبال افغانستان. 10 جفت نامزد به طور گروهی ازدواج کردند با کمک یک مؤسسه خیریه.
یه قدر احساس خوب دارم که نمیتونم بیان کنم. دو بار رفتم ایران به خاطر ازمی خرج عروسی، ولی نتونستم که مثلا برسم.
در پهلوی گزارش های دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را فراموش نکنین که به دنبال آن بحث مستقیم پخش خواهد شد که شما هم در او میتونین سهم بگیرین. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. حالا ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. بانک جهانی پیش بینی میکند که امسال رشد اقتصادی افغانستان 10% کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش ها بانک جهانی میگوید علت اصلی این کاهش مشکلات در داخل افغانستان از جمله امنیت و فساد هستند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
بانک جهانی در اعلامیه دیروز خود گفت در حالی که قوای بین المللی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی میگیرند و جنگ و فساد اداری در برابر پیشرفت این کشور موانع ایجاد میکنند، رشد اقتصادی افغانستان که بر کمک‌های خارجی متکی میباشد 10% کاهش خواهد یافت. حکومت نروژ به علت تلاش‌های غیر مؤثر افغانستان در جلوگیری از فساد اداری و خشونت در برابر زنان، کمک‌های خود با این کشور را کاهش داده است. بانک جهانی در گزارش خود می‌گوید که حکومت افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با ناامنی‌ها روبروست و پلان‌های استخراج معادن نیز به تعویق افتاده‌اند. در گزارش آمده است که افغانستان به خاطر حرکت بسیار کند اقتصادی که علت آن مبهم بودن انتقال سیاسی و اقتصادی می باشد عقب مانده است. گزارش می افزاید ادامه جنگ و نزاع، جرایم اقتصادی و فساد سیستماتیک رشد اقتصادی افغانستان را مانع می شوند. گزارش می گوید که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 3.1% و در سال 2014 3.5% خواهد بود، در حالی که این رشد در سال 2012 14.14% بود. بانک جهانی ضمن بیان موانع در برابر اقتصاد افغانستان و قرارداد استخراج معدن مس عینک اشاره می کند که سرمایه گذاران چینایی به علت نگرانی های امنیتی خواهان تجدید نظر در آن شده اند. همچنین کار تولید در یک پروژه استخراج نفت و گاز در شمال که هرچند کوچک می باشد ولی اهمیت رمزی بزرگ دارد تعطیل شده است. بانک جهانی می گوید تلاش های غیر مؤثر حکومت برای جمع‌آوری مالیات نیز یک علت دیگر ضعف اقتصادی در افغانستان می باشد. گزارش بانک جهانی می افزاید در حالی که 25% اقتصاد افغانستان به زراعت متکی می باشد، آینده ناگوار زراعت نیز عامل دیگر است که رشد اقتصادی را تهدید می کند. ولی حاصلات زراعتی افغانستان در سال گذشته بسیار خوب بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان باز هم از یک اختلاس دیگر پرده برداری کرده است، این بار در گذرگاه ویش. اینکه این چگونه یک اختلاس است و چگونه بالای زندگی مردم در داخل افغانستان تأثیر خواهد گذاشت از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در نامه خود به قماندانان امریکایی می‌نگارد که توانایی یک کشور در کنترل سرحدات و کنترل عبور کالاهای مشروع و نامشروع و ارزیابی تعرفه‌ها و عواید گمرکی مناسب وابستگی دارد. او می‌افزاید عواید گمرک یک بخش عمده از بودجه سالانه افغانستان را تشکیل می‌دهد و این عایدات در سال مالی گذشته 44% این بودجه را تشکیل می‌داد. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که آنها در رسی خود دو مشکل را در طراحی عبورگاه ویش چمن دریافت کردند. اول اینکه علارغم هدایت کنونی ناتو که این معبر باید دو نقطه کنترل داشته باشد، ولی فقط یک نقطه ورودی کنترل دارد. دوم اینکه قرار است یک دستگاه بازرسی در ساحل نصب شود که امکان دارد یک خط ترافیک را مسدود سازد و در نتیجه آن در برابر تلاشی مؤثر وسایط و عبور و مرور آنها مانع ایجاد خواهد شد. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که این مشکلات طراحی یا دیزاین باعث افزایش ازدحام در ویش چمن می شود و افزایش ازدحام بر مؤثریت تالاشی و امنیت این عبورگاه سرحدی تأثیر می کند. سرمفتش خاص امریکا از قماندانان امریکایی در ساحه خواسته که برای حل این مشکلات فوراً اقدام کنند. او می گوید که رفع این نواقص ساختمانی در معبر ویش چمن در دور کردن همچون مشکلات در 6 معبر دیگر که کار ساختن آن به مصرف 38 میلیون دلار امریکایی جریان دارد کمک خواهد کرد. جان سوبکو می گوید او با محتوای اعلامیه اردوی امریکا در افغانستان که دقت بررسی او از ساختمان معبر ویش چمن را مورد سوال قرار داده شدیداً مخالف است. اردوی امریکا در اعلامیه خود گفته است که سفارش دو نقطه ورودی کنترل و مراقبت سرحدات نه بلکه به تأسیسات رهایش درازمدت پرسنل سرحدی ارتباط می گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در روزها خبر از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خیلی داغ است و 27 نفر به حیث کاندید در این انتخابات ثبت نام کردند. حالا شماره از نهادهای مرتبط به انتخابات افغانستان میگن که تعداد کاندیدها می تواند مشکلات زیادی را در هنگام انتخابات به بار آورد. با طول کشیدن شمارش آرا، مشکل شناخت و تشخیص مردم از کاندیدان در ورقه رای‌دهی و به دور دوم کشاندن انتخابات از مشکلات اساسی هستند که این که گفته می شود با تعدد کاندیدها با وجود خواهند آمد. فریبا واحدی در گزارش همین موضوع را این گونه بررسی کرده است.
با آنکه انتظار می رفت تعداد کاندیدان احتمالی این دور انتخابات ریاست جمهوری اندک باشد، اما برخلاف توقع شمار این کاندیدان به 27 تن رسید. مسئله ای که در میان نهادهای مرتبط به انتخابات نگرانی های را به میان آورده است. شمار از این نهادها می گویند که تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری می تواند مشکلات فراوان را بر سر راه انتخابات پیش رو ایجاد کند. یکی از این نهادها فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است. مسئولان در این نهاد میگویند که تعدد کاندیدان به خصوص کاندیدان مطرح سبب خواهد شد تا انتخابات به دور دوم کشانده شود. تعدد کاندیدان دیگر چی مشکلات را پیش رو انتخابات قرار خواهد داد؟ در مورد از زبان جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این نهاد میشنویم.
از نظر اقتصادی برای پروسه میران تمام میشه، یعنی هر مقدار که تعداد کاندیدا در ورق رای اضافه میشه مقدار مصارف ورق رای بلند میره. مسئله شمارش آرا طول میکشه، همچنان برای مردم شناخت یک کاندید در ورق رای مشکل میشه و مخصوصا مردم های کم سواد و بی سواد. در این حال مشکل کلان دیگه را که ایجاد کرده میتونه، مخصوصا این بار کاندیدای نخبه زیاد هستن، اگر آرا در بین از اینا بیشتر تقسیم شوه این میتونه انتخابات را به دور دو ببره.
اما بس در اینجاست که دلیل افزایش تعداد کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان چیست؟ نداشتن احزاب قوی و ملی که روی انتخاب یک کاندید مشخص به توافق برسند و عدم اعتماد میان سیاستمداران بر یک دیگر از مواردند که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان آن را دلیل تعداد کاندیدان می‌داند. در این حال شمار از کارشناسان افغان نگرانی های دیگر را به خاطر تعداد کاندیدان مطرح می کنند. جاوید کوهستانی یکی از این اشخاص در صحبت با رادیو زادی گفت که تعداد کاندیدان باعث خواهد شد تا آنان در جریان کمپاین های انتخاباتیشان یک دیگر را به موارد مختلف متهم سازند.
جریان کمپاین های انتخاباتی ناگزیر هستند کاندیدها و سخنگویا که ابزارهای را علیه یک دیگر به کار ببرند. این ابزارها اتهام به فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، گذشته افراد به زیر عنوان جنایت جنگی، این خود میتونه که بین مردم افغانستان، بین نخبه سیاسی افغانستان یک بار دیگر یک جدایی و یک فصل کلان را ایجاد بکنه.
پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 سنبله آغاز و در روز 14 میزان پایان یافت. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در انگام پروسه ثبت نام با تعداد 27 تن خود را برای احراز کرسی رئیس جمهوری رسما نامزد کردند. گراف کاندیدان احتمالی انتخابات رئیس جمهوری در حال بالا رفت که پیش از ختم پروسه ثبت نام آوازه‌هایی وجود داشت که به خاطر توافق روی چند کاندید واحد یک اجماع ملی ایجاد خواهد شد. به همین شکل چندین ائتلاف و اتحادهای انتخاباتی هم به میان آمد، اما دیر نگذشته بود که این نهادها همه پارچه پارچه شدند و به نتیجه دست نیافتند. در این حال نهاد دیگری به نام کمیسیون حل منازعات میگوید که آنان تلاش میکنند تا شمار از کاندیدان را از نامزدیشان در انتخابات منصرف سازند. اسدالله وفا معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی گفت که آنان با این کاندیدان در تماسند تا رقم این نامزدان احتمالی را به 6-7 نفر برسانند.
تعداد کاندیدان خیلی زیاد است. این موضوع از هر نگاه برای افغانستان مؤثر نیست. از لحاظ اقتصادی خود یک ضرر است. ما می خواهیم که این 27 نفر را به 6-7 تن برسانیم. با آنان تماس خواهیم گرفت و در مرحله نخست یک میز گرد بزرگ تشکیل می دهیم و بعدا به شکل انفرادی صحبت می کنیم. تا کنون از سوی برخی ها چراغ سبز نشان داده شده است.
نگرانی‌ها از تعداد کاندیدان احتمالی در میان مردم و نهادهای مختلف در حال اوج گرفته است که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری تعداد کاندیدان بیش از 40 تن بود. گفته می‌شود در آن زمان نامزدی این تعداد کاندیدان سبب شد تا پروسه انتخابات با مشکلات زیاد مواجه شود که یکی از آن موارد به دور دوم کشاندن انتخابات بود. آگاهان امور و مردم میگویند که در کشورهای همسایه معمولا کاندیدان ریاست جمهوری از 3-4 کاندید بیشتر نمی باشند. به همین خاطر پروسه انتخابات آنها بدون کدام معضله پایان می‌یابد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این نگرانی‌های مردم می‌گوید که شمار کاندیدان احتمالی انتخابات ممکن بسیار کم شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید که آنان روی تحلیل لیست این کاندیدان احتمالی کار دارند و به گونه جدی اسناد آنها تحت بررسی قرار دارد.
این احتمال وجود دارد که تعداد کاندیدان کم شوند، زیرا ما در هر بخش اقدام جدی کرده و به شکل دقیق آن را بررسی میکنیم. اگر نواقص و مشکل وجود داشته باشد در آن بخش برخورد جدی خواهیم کرد. باید گفت ما در انجام کارهای خود جدی هستیم و هر آن کسی که شرایط را تکمیل نکرده باشد شامل این لیست نمیشود.
هرچند که میسونه مستقل انتخابات از تقلیل در فهرست کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری سخن میزند، اما گفته می شود در میان لیست 27 نفری بیشتر چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان قرار دارند. روی همین دلیل آگاهان و امور بدین باورند که کمتر توقع می رود که این کاندیدان یکی به نفع دیگر از کاندیداتوریشان انصراف کنند. اما دیده شود که تا هنگام نشر فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات که به تاریخ 27 میزان اعلام خواهد شد، شمار کاندیدان تا چه حد تقلیل خواهد یافت.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ماه حمل سال آینده برگزار می شود. مسئله برگزاری انتخابات در افغانستان در نشریه‌های پرتیراژ جهان هم انعکاس یافته. سید سمی عباس شماری از این نشریه‌ها را ورق زده.
یک تعدادی از نشریه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ترکیب کاندیدها مطالب را به نشر رساندند. نشریه استراتفورد کامنتری در شماره اخیر خود می‌نویسد انتخابات سال 2014 در افغانستان از تاریخ سقوط طالبان در حمله به رهبری آمریکا در سال 2001 حساس‌ترین واقعه در این کشور به شمار می‌رود، زیرا از تاریخ 11 سپتامبر و بعد تا امروز رئیس جمهور کرزی رهبر افغانستان بوده و نامش با رهبری افغانستان مترادف شده است. اکنون مردم افغانستان باید یک نام دیگر را پیدا کنند که جای آقای کرزی را پر کند. به نوشته نشریه، تعداد زیاد کاندیدها برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نام خود را ثبت کردند، اما یک چیز واضح است که ترکیب رهبری هر ائتلاف انتخاباتی یعنی رؤسای نامزد و معاونین آنها به اساس قومی و منطقوی تقسیم بندی شدند. نشریه تاکید میکند در این لیست یک موضوع واضح است که به خاطر تعداد نفوس و قدرت هر نامزد، رئیس جمهور یا کاملا پشتون و یا نیمه پشتون میباشد و معاونین آنها به اقوام دیگر تعلق دارند. از سوی دیگر به نوشته نشریه، این هم به نظر همه واضح است که رئیس جمهور فعلی در انتخابات ریاست جمهوری نقش عمده دارد و از هر کسی که او بیشتر حمایت کند امکان پیروزیش در انتخابات هم بیشتر خواهد بود. نشریه سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پامال کنندگان حقوق بشر در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقش عمده دارند. به نوشته نشریه، یک تعداد از رؤسا و معاونین نامزد کسانی هستند که در گذشته نامهایشان از سوی سازمانهای حقوق بشر به حیث جنایتکار جنگ و متهمین جنایت علیه بشریت درج شده است. بنوشته نشریه، در قانون اساسی افغانستان هم درج است که اگر کسی به جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت متهم شده باشد، نامش در لیست نامزدهای ریاست جمهوری جا داده نخواهد شد. اما نشریه می افزاید چون سیستم جزایی افغانستان در چند سال اخیر هیچ نوع رشد نکرده و یا حداقل نتوانسته بر علیه کسانی که در چنین جنایات دست داشتند حکم قانونی صادر کند، از این رو این افراد هم گویا به هیچ جنایت دست نزده و با جرأت نام خود را در لیست کاندیدان جا دادند.
و حالا هم از ورزش. تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برای رسیدن به مقام قهرمانی دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز با هم رویارویی می‌کنند. شاهین آسمایی در دور نیمه نهایی طوفان هریرود را شکست داد و به دور فاینال راه یافت و همچنان سیمرغ البرز با پشت سر گذاشتن عقابان هندوکش راه خود را به دور فاینال یا نهایی باز کرد. در رابطه با بازی فاینال یا نهایی امروز از علی اسکر لعلی می‌پرسیم که همین لحظه در تماس تلفنی با ما هست. آقای لعلی کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان است و همین لحظه از کابل با ماست. سلام آقای لعلی، در رابطه با آمادگی های مسابقه بگوین، چطور انتظار میره که یک بازی خیلی پر از شور و هیجان باشه؟ بله
سلام، خدا خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. امروز قراره که شما هم گفتین تیم های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز با مساف هم میرن تا عنوان قهرمانی امسال لیگ برتر افغانستان را کم بزنن. امروز بازی اتمن پرایجان خواهد بود، تیکت ها از دیروز تمامش فروخته شده و ما فکر میکنیم تعداد زیاده هم خارج از استیم منتظر از این خواهد باشن که بتانن داخل استیم شوند. یک مسابقه هم از نگاه کیفیت بالا خواهد بود، چون هر دو تیم در مسابقات قبلی خود نشان دادن که تیم های قوی هستن.
تیم طوفان هرولود که خیلی طرفدار داره و از زون غرب افغانستان هست در دور سیم فاینال حذف شد، آیا نبود تیم طوفان هرولود در فاینال از تعداد تماشاچی ها کاسته؟
نه خیر، به هیچ وجه، چون هر تیم تماشاچی خود داره. تیم سیمرغ البرز و تیم شریف اسمایی هر دو تماشاچی های زیاد داره که میتونه تنها هر دو تیم استادیوم پر کنه. من فکر میکنم که امروز طوری که پیشترم گفتیم تعداد زیاد تماشاگرها در بین استادیوم منتظر باش بمانند تا که جا بیافند استادیوم. به هیچ وجه فکر نمیکنم که حذف شدن طوفان هرود از تعداد تماشاگرها کاسته باشه، چون هر تیم تعداد تماشاگر زیاد خود داره.
بله، سیمرغ البرز اگر اشتباه نکنم از زون شمال افغانستان نمایندگی میکنه، آیا تعداد تماشاگرها و تشویقگران این تیم از ولایت های شمال هم به کابل آمدن؟
امروز صبح به ما خبر رسید که تعداد زیاد از بس ها از طرف از شمال حرکت کردن، طرف کابل روان هستن و در راه هستن که میرسن. ما متاسفانه اگه اینجا برسن متاسفانه برشن تیکت نخواد موجود باشد. اگه در یک صورت میدان داخل استیم شدن که از قبل تیکت خریده باشن. من فکر نمیکنم که وقت تعداد
بله بسیار کوتاه آقای لالی بله بسیار کوتاه آیا برای هواخواهان تیم هر تیم یک تعداد مشخص تیکت ریزرو نمیشه مثل که در دیگه کشورها هست؟
بله همه طور است، تعداد مشخص برای هواخواهان هر تیم مشخص شده، منطقه تعداد هواخواهان از هر دیتون بسیار زیاد است و ما یک تعداد زیاد تیکت ها رو برکسان نگذاریم که هواخواه هیچ تیمی نیستن میخوان ببینن. به این خاطر من فکر میکنم که یک تعداد زیاد از اواخای هر دو تیم بیرون از استادیوم هم بمانند.
بسیار تشکر آقای علی اسکر لعلی، کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان. شنیدید که امروز تیم های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برای رسیدن به مقام قهرمانی دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان با هم رویارویی میکنند. و حالا هم به ولایت بغلان میریم. از خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که 10 جفت نامزد به طور گروهی ازدواج کردند، آن هم به کمک یک مؤسسه خیریه. شماره از کسانی که در این پروسه ازدواج کردند و در این برنامه ازدواج کردند گفتند که خیلی مشکلات اقتصادی داشتند و مجبور بودند به خاطر دریافت پول برای ازدواج خود به کشورهای بیرونی بروند. بشیر احمد غزالی و گزارش از بغلان.
این 20 جوان که زیادیشان سالها نامزاد بودند و به علت ناتوانی مالی نتوانستند عروسی نمایند یک جای و در یک هتل عقد نکاح کردند. آنها که همه‌شان جوانان 18 تا 25 ساله و از نقاط مختلف ولایت بغلان بودند گفتند اگر چنین شانسی برایشان میسر نمی‌شد شاید تا چند سال دیگر هم نمی‌توانستند عروسی نمایند.
اینقدر احساس خوب دارم که نمی‌تونم بیان کنم. بله بله، اگر همین مؤسسه یا همین بنیاد به فریاد ما به نمی‌رسید ما شاید دو بار رفتم ایران به خاطر همین خرج عروسی، ولی نتونستم که مثلا برسم. بعضی احتمال داشت که 2 سال یا 3 سال دیگه
ما تقریبا 3 سال بیشتر از ایران رفتیم، ایرانم بعدم برگشت بودیم دوباره میدیم میمانیم دیگه دوباره شاید میرفتیم ایران.
در هتلی که عروسی این 40 زوج جوان برگزار شد صدها تن از زنان و مردان به شمول والی، قمندان امنیه و رئیس امنیت ملی بغلان و نماینده اعزامی وزارت زنان نیز حضور داشتند. مصارف این عروسی را که به هر داماد بالغ بر 200 هزار افغانی رسیده است بنیاد خیریه گل آقا پروانی پرداخته است. این بنیاد قبلا هم در ولایت های بلخ و پروان عروسی های دستجمعی مشابه را برگزار نموده بود. خیرالدین پروانی رئیس این بنیاد به رادیوی آزادی گفت او این کار را به رضای خدا و برای رسیدن جوانان نیازمند به آرزوهایشان انجام داده و قصد دارد تا آن را در سایر ولایات ادامه بدهد.
بر اینا از قبیل لباس و چیزهایی که برای یک عروس لازم است که 49 قلم است و برای داماد 25 قلم است این تهیه شده. بعد از اون اجناس یک خانه اینی قالین، پوشک، کمپل، فرش، دیگه بخار، پکنیت، همه چیزی مکمله که یک خانه حتی ظرف حمام و بعد هزی یک ماه هم مواد اعاشه.
مردم حاضر در محفل این ابتکار بنیاد مذکور را که برای اولین بار در ولایت بغلان صورت میگیرد ستودند. مولوی عبدالله خطیب مسجد جامع شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان آن را بهترین عبادت خواند و با اشاره به احادیثی از پیامبر اسلام گفت:
یک انسان زمانی که تهداب خوبی را در جای می نهد، خدا برای او، برای کسی که پشتش را عمل میکنه، نقش قلم را دنبال میکنه، اجر بی پایان نصیب می‌کند. خیر الناس من ينفع الناس. بهترین مردم کسی است که به مردم کمک می‌کند.
بیشتر این دامادان بچه های اطرافی بودند و در اکثر مناطق دور از شهر هزینه عروسی بالا یعنی از 3 تا 6 لک افغانی است و بسیاری مردم که درآمد مناسب و معین ندارند از پرداخت آن عاجز میمانند. بنا به گفته مردم به همین علت دختران و پسران زیادی در روستاها به سن کهولت رسیده و تا هنوز نتوانسته اند ازدواج نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی خوش به این جفت‌های تازه ازدواج کرده می‌خواهیم. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها را از فرشته نگاه می‌شنویم.
بانک جهانی پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 10% کاهش خواهد یافت. شورای امنیت ملل متحد ماموریت رهبری ناتو در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برای رسیدن به مقام قهرمانی دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز با هم رویارویی می‌کنند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان یک بار دیگر در خانه نظربند شد. انتظار می رود امروز برنده جایزه نوبل صلح در شهر اسلوی نروژ اعلان شود. تازه ترین مذاکرات میان رئیس جمهور باراک اوباما و رهبران جمهوری خواه بدون دستیابی به موفقیت خاتمه یافت. یک گزارش جدید کمیته حمایت از خبرنگاران می گوید اقدامات حکومت امریکا خبرنگاران را از تهیه گزارش های تحقیقاتی در مورد امنیت ملی این کشور دل سرد ساخته است. و وزارت خارجه امریکا می گوید انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان طبق معیارهای بین المللی برگزار نشد.
و حالا هم درامه یک قریه و هزار صدا به دنبال آن بحث مستقیمی را که موضوعش موضوع همی برنامه و درامه هست هم فراموش نکنین که سید فتی محمد بها تا لحظات بعد میزبانی خواهد کرد. حالا درامه یک قریه و هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. شما در بخش گذشته درامه شنیدین که دلاور جوانان قریه را نگذاشت تا در دامنه تپه میدان فوتبال برای خودشان درست کنند. بیاین در این بخش درامه بشنویم که جوانان قریه با کدام کار مشغول هستند.
والا ملنگ خوب خاک خوب پیدا کرده. برای پخصه میگم جان از جان.
بدت نبیه جمیل، ملنگ خاک چی میکنه؟
میگه در خانه طویله جور میکنم.
خدا داد خونه ملنگ چای آورد، بیاییم که چای بخوریم، دم خدا راست کنیم، دیگه کار را باز پسان میکنیم.
بدت نبیه ملنگ، کراچی خاک خدا را چپه نکدی؟
نه، خاک سم سعی رساندم.
خیلی قطار چرا دادی؟
همراه دلاغر استاد بودم. بوره به کی پرتا؟
بدت نبیه بری کلگی پرتا. خاک در سر چای تلخ.
ملنگ، دلاغر برای چی گفت؟ گفت که بچه ها همراهت روز مزدوری کار میکنه یا به قسم اندیوالی. من برش گفتم که اشر دارم.
خب،
بادت نبیه باز چی گفت؟ پیشانیش تر شد.
دیروز که برش گفتیم که ما کلان نداریم پیشانیش واز شد. گفت همه تو بی کلان خوب هستین.
ما هم ده ای گبش فکرم بود. خو جمیل ما از دلاور یکان چیزها را یاد گرفتم.
چی را یاد گرفتی والی جان؟ بادت نبیه او خالف ده جگرش نیست.
خدا داد ای را ازش یاد گرفتیم که اگه کلان نداشته باشیم کارای ما گدوت میشه و به گپ کس نخواد فامیده.
ای تو کس بیاین که امروز بشینیم و فیصله کنیم، کلان خود انتخاب کنیم. امی خدادار چطور است که کلان ما باشه؟
اوف باز خدادار
گوش مکندی
باز رزاق بوده نمیگیرین. بدت نبیه خدادار بانین که یگان خشاوه و قلبه کنه، شما او را سرتیم کتبالتان میسازیم.
راستی جمیل، شاکر خود دیروز در فوتبال بد نبود، او چطور است؟
تنها گپ فوتبال نیست، ایتی یک نفره که در گپ هم بفامم.
ایتو کس؟ همی ولی جان خوب است، دیروز هم چند گل زد و در گپ هم بفامم.
بدت نبی اخی بیاین که برش تبریکی بتیم.
یارا در فکر ما ولی جان خوب است.
خیلی تو که هست بدت نبیه ولی جان مبارک باشه.
نه صبر کنین صبر کنین.
بس دیگه ولی جان، ما که خوش هستیم، تو دیگه چیز نگو.
بدت نبیه مبارکی بتنید که گپ مخته شوه. مبارک.
خیر ببینین خیر ببینین.
السلام علیکم.
وعلیکم
سلام. اسلام بدت نبیه تو چی تو جنداواری پیدا شدی؟
بیا اسلام بیشی ولی جان چای پرتو برش.
نه چای نمیخورم، دیروز فوتبالو تانه دیدم بسیار خوشم آمد. مرم که تان میگیرین؟
چطور نمیگیریم اصلا؟ خب به شرطی که بابیت خوار نشه.
راست میگه، یک دفعه از بابیت اجازه بگی.
خب نه بدت نبیه بابیت هم سونه ما میایه.
پشه خدا گمتان کنم. گم بری؟ وی زرش توستی؟ بیا سگ غرز نداره.
سگ تو هر خطایم ساخت که بیخی دلست دلخانم کشید.
مانده نباشی زرلش،
زنده باشی.
اینجا پشک ها جنگ کدن، سگ سر واقع زد.
آه تو خو سگ تانوشیار است، میفهمه که بیادرزادی خان کاکاستم.
بیا که خی خانه بریم.
نه امینجا چند دقیقه پیشت میشینم. ای تو شکار نو جور کدی؟
آه امی حال پخته پرش کدم، چوب زدمش کوار شوه.
خو گلپری، ما اومدیم که عذر تکنم.
چی؟ عذر مکنی؟
آه دیروز سر چشمه فهمیدم که از من خفه شدی.
خو گفم از جده یاد میکنی؟
آه ما خبر نداشتم که توی گپ از شفیقه پود کدی.
اون که گپ مهم نبود، کم وار قار شدم، خوال بیخی از یادم رفته.
مقصد می از که از من خفه نباشی.
نه خفه نیستم.
اوهو گلپری، این کتاب از کیست؟ اینو چرا گرفتی؟
یک کدام نفر بر خدا داد داده، یکان وقت سهلش میکنم.
خو میخوانیش؟
نه کاش که خوانده میتانستم، اما تو عکسای میوه و غله را میبینم دیگه حسابش نمیفهمم که زیر عکسا چی نوشته شده.
اینه اینجا زیر عکس گندم نوشته شده حاصل تخم اصلاح شده.
زرلشت خوشا به حالت که خواندن نوشتن یاد داری و میفهمی که چی نوشته شده. کاش که ما مثل خودت واره خواندن و نوشتن یاد میداشتم.
گلپری هر چیز زحمت کار داره، اگه کم واری زحمت بکشی بسیار زود خواندن نوشتن یاد میگیری.
از کی یاد بگیرم؟ ما گفتم که پیش خودت سبق خواندن شروع کنم. خودتام رفتی عروسی کدی؟
ده کدام ملک دگه خارسی نکدیم، از سه چار خانه دور استم. اگه میگی مکت درس شروع میکنم.
زرلشت راست میگی؟
آه تو که خواندن نوشتن یاد بگیری از تو کدام از یادتر خوشحال میشم.
ما دیگه عمر خود خوردیم، حالی و فکر سابقم نمانده، کدام چیز میزه یاد خواد گرفتم.
چرا نه؟ خوب به شرطی که کم دلواری نشی.
راستی آجره خاله اجازت خواد بتا؟
چرا اجازه نمیده؟ مک خانه رفتم برش میگم.
خودم کاری بد نکده.
چه باش چشم سفید، دالی گوشای تا میکنم و دیخ میکنم.
چرا دولا دلاور؟ اصلا چی گناه کده که روشای تو سرخ گشتاندی؟ ایلاش بته؟
نهیم با اون که سمسه این سبکشه بتم که تا یادش باشه که دیگه قطعی رو گرده نگرده.
آله ایلاش بته
بانش
بگو که اصلا کجا رفته بود.
ازش پرسان که کجا رفته بود و ما چرا زدیمش.
اصلا بغر زاده، تو کجا رفته بودی؟
ما پیش جمیله جان رفته بودم، ولیشان گفتم که مرم که تان فوتبال بگیره.
شنیدی نیم؟ تو هر وقت از پیشم خلاصش میکنی، کتبی چوب بلود که دفرقش بزنی بازو خواهید میفهمه که یک نان چند فتیر است.
ای لالا دلاور، دقیقه گپ خورد و قار شدی.
آنه این بره، این مردم بدبخت زندگی رو سرم دوزخ ساخته، ما به خونشان تشنستم و ایچو شملک میره و کتشان فوتبال میکنن.
لالا دلاور، ساتری کدن خودم گپ بد نیست. اونه دقری بالا بیبی که هر دیگر بچه ها جمع میشن و فوتبال میکنن.
مگم نه این بره، مرا نه این بازی خوشی میه و نه خدا داده کرکتا. اصلا ما بفهمان که دیگر روزو طرف پای خود نمانه.
مگم ما ایرا نفهمیدم لالا دلاور، که ساتری و بچه ها سر تو چرا بد میخوره؟
بیبی نه این بره، در پشتو فوتبال یک عالم گپ است که تو گپا را نمیفهمی.
چی گپ هست؟ بگو که ما هم بفهمم.
بیبی نه این بره، جمیل بچه های قریه را به بانه فوتبال جمع کرده و به فایده خود ازشان کار میگیره.
چطور به فایده خود ازشان کار میگیره؟
معلوم دار دیگه، جمیل اگه دامور خود است، کارهای بسیار کلان کلان زیر دست گرفته، او به می قسم میخواه خود در یک جای برسانه.
لالا دلاور، ناق دلت هاو میکنی، ایقه که تو فکر میکنی جمیل و تو هم نیست، کتی گفاید ناق از شیر جور نکو.
نه این بیادر دلاور، زود بین.
چی گفت پس وشفیقه؟ چرا این دوار خطا هستی؟
الا اردوی تا زود بین.
خدا خیر کنه.
ولی جان ای ملنگ چی شد؟
ده چقوری تا شده بیله میور داره.
ملنگ او بیلای دگرم کتیت بگی، من گلاسا رو برد جمع میکنم.
امیرعلی خراب دلاور بسیار جگر خونم ساخت.
ما به اسلام دلم سوخت، بدت نبیاید تو یک سیلی ماکم زدش ایچا پای انگشتش در رویش آمد.
دلاور کار خوب نکرد، کت اسلام هرچی میکرد میکرد، خدا پیش روی ما نمیذاریش.
اسلام بیچاره هیچ گناه نداشت.
مقصد دلاور ما فهمیدم.
ملنگ تو چی میگی که دلاور چرا اسلام زد؟
مقصدش ایست که ما ساتیری خدا الابته.
بدت نبیه ما هم متفکر میکنم، او که بچه خود علت و کوب کرد به این مانه است که ما را ماندنی نیست.
دلاور چی کار است که ما را با بازی کردن نمانه؟ اصلا خوب بچهش است، او را ما کار نداریم، ولی کت ما چی غرض داره؟
دلاور خوب نمشناسه، او یه اگه آدم بدمغز است که سنگ بالا میپرته کله خود زیرش میگیره، او عمر خود در شیطنت تیر کده، ما کت جور نمیه.
ملنگ مقصد تیز که بازی را اله کنیم؟
آن دیگه.
ملنگ اگه مثل میدان فوتبال هر میدان ایلا بتیم، خیبیه ای که چارزانو کرده در جای خود بشینیم و دیگه نام پیشرفته نگیریم.
چرا بازی را ایلا کنیم؟ اول چی میگفتی؟ حال یک پتکه دلاور ترساندید؟
بدت نبیه پتکه دلاور خدا دادم ترسانده، او یک آدم سرزور است و او سرزور سربالا میره.
در فوتبال فایده دیگه ما ایست که هر روز یک جای میشیم، یکی دیگه خدا میبینیم، از مشکلات یکی دیگه خبر میشیم، میتونیم که یک کار یک جایی شروع کنیم.
جمیل راست میگه، ده ای بازی فایده ما ایست که با هم هستیم، یک قصود میدان اعلان نتیم.
ای گپ جنگ نیست، اگه دلاور ناق جنگ میکنه باز کل مردم قریه انگشت خود طرفش میگیره.
مگر ما در هر جایی که میدان فوتبال بسازیم دلاور پیش روی ما سوز خواد کرد، چی کنیم؟ دلت هست که کتش مشت و یخن شویم؟
ملنگ راست میگه،
با نش که سوز کنه، او را لاف و پتاق رسیده.
مگم او هر قاید چغولی میکنه، میترسم که کلانای قریه را وشت نکنه که ما را نمانه فوتبال کنه.
اتو که هست خانه که رفتیم کل ما از کلانای خود اجازه میگیریم که زبان دلاور کوتاه شود.
خدا هم خیلی شد.
سلام شنونده های گرامی رادیو آزادی، قسمت 24 درامه یک قریه هزار صدا را شنیدیم. امروز هم روی همین موضوع دراما تمرکز میکنیم که چگونه باید در فعالیت های خود رهبر یا یک بزرگ را تعیین کنیم. مهمان ما در این هفته عبدالقیوم وفا، رئیس اداره تحقیقاتی مشاورین افغان است. من سید فتح محمد بها هستم و در بخش تکنیک رامین کاکر ما را همکاری میکنه. شما میتونین همین لحظه به ما زنگ بزنین، سوالات و نظریاتتان را در رابطه با ای قسمت درامه قریه هزار صدا و همچنان تجربه های تان را بسیار کوتاه در مورد تعیین رهبر یا بزرگ و مشکلات در زمینه مطرح کنین. شماره های تماس با استدیوی ما است 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. ابتدا آقای وفارا به استدیوی ما خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین. درود و سلام به دوستایی که صدای ما را میشنوند.
خب آقای وفا، قسمی که شنیدیم موضوع قسمت درامه هم روی انتخاب رهبر یا بزرگ در فعالیت‌های روزانه اختصاص داشت. به نظر شما یک بزرگ یا رهبر دارای چه مشخصات و اوصاف باشه؟
ببینین، نو مشخصه است که یک رهبر باشه، او یک رهبر خدمتگزار میتونه باشه و رهبر خدمتگزار یعنی رهبری که سر توانمند کردن مردم کار میکنه و در رهبری خدمتگزار منافع شخصی جایش به منافع جمعی میده. نقطه اول یا صفت اول یعنی یک شنونده خوب باشن. اکثر رهبرا گپ زیاد میزن به جای که بشنون، لیکن یک رهبر خدمتگزار باید گوش شنوا داشته باشه تا که بشنوه،
یعنی با مردم هم در تماس باشه، خواستهای زنا را در نظر بگیره.
بله، هم از اون نگاه هم یعنی ساده در یک مجلس وقتی شما میشین به جای گپ بزنین باید بشنوین اول که چی گفته میشه. دوم احساس داشته باشه، احساس در مقابل مسائلی که دور و برش هست. یک انسان به احساس نمیتونه که یک رهبر خوب باشه. سوم باید التیام بخش باشه. در افغانستان در هر سانتی متر مربعش به هزارها به میلیونها زخم است و ضرورت به ای داره، افغانستان ضرورت به رهبرایی داره که بتانن که زخمای مردم التیام کنن. نقطه چهارم ای است که باید در مورد داروبر خود بفهمه که چی قصه است. مثلا فرض میکنم من در یک قریه واقع است، مثلا فرض میکنم که من در شهر کابل در یک ناحیه واقع هستم، باید از امون ناحیه که ما واقع هستم، اگر من مسئول ناحیه هستم باید خبر داشته باشم، باید بفهمم که چی است، جویش پاک است، درختش است نیست، در این مورد باید با خبر باشم.
خب تشکر، صحبت ها را ادامه میتیم. بهتر آقای وفا، یک شنونده ما فکر میکنم که روی خط است. بله، شنونده محترم، خدا معرفی بکنین. مهربانی بله، میشه شما با برنامه وصل هستین، شما خدا معرفی بکنین از کجا زنگ زدین.
سلام علیکم، بخیر هستین جناب جور آقای فروخ.
تشکر، ما سید فتح محمد بها هستم. میشه شما نظرتان و سوالتان در مورد موضوع این قسمت برنامه
آزادی میکنم دین حق جو از تخار فعلا این یعنی درام هم نشدید بار بکنی یک از تمشه نشراتی رادیو آزادی بسی بیمازه است، هیچ فامیده درست نمیشه، نه اخبار شیده میتونیم نه دیگر هیچ برنامه تون بکنم نتیجه گیری که نتونیستم.
تشکر میکنیم آقای اقجو، شما همکار همیشگی برنامه ما هستین. موضوع برنامه ما روی انتخاب رهبر یا بزرگ در فعالیت‌های روزمره است. میشه شما اگر کدام سوال دارین از میمان برنامه بپرسین و همچنان اگر کدام تجربه دارین یا کدام مشکل در این زمینه داشتین؟
تجربه خود دیگه ما در مستو در سه دهجان کدام تجربه مثبتی هم نداشتیم. اکثر ما شما این چیزا میکردیم که به حساب مثبت گفتم رو طرفی منفی شده. بعضم ان شاء الله تعالی ما شما بده کسی انتخاب بکنیم تا آینده کی به ما شما خدمت بکناو قول خدا و پیغمبر به چیزی که بطیق که گفته خدا و پیغمبر به با ما و شما چیز بکنه، نه کدام چیز بکنه که از با مردم خود خیانه بکنه و بسیار کاری بکنه هم پیش خدا و پیش بطیق خدا به حساب مسئول خدا چیز نکنه دیگه که تو کاری بکنه زهر باطنی که اگر خم باشه.
بله، خب من میخوایم ایره بپرسم که در خود محیط کاری ما، در کوچه های ما، در قریه ما، مثال ما یک بزرگ تعیین میکنیم مثل ملک ها داریم، ما شما در قریه ها و در شهرها وکیلای گذر داریم، در این مورد شما چی نظر دارین که چی گونه افراد باید؟
در این مورد نظر من این است که باید یک شخص خوب و نیک هم شما هم اگر خود رو شناختین در این که خوب است که بعد از هم رشان خود باید کسی را انتخاب بکنیم که با ما شما خدمت بکنه، ایتونه که پس هم کسی را پس ما شما انتخاب بکنیم چیز بکنیم که پس دوباره ما شما را میتونه در تبایی و در بادر بیاره. اما این خود شناختیم باید کسی را انتخاب بکنیم که با وقت به این مقابل بستیم.
ولی تشکر میکنیم از شما. خب همکار همیشگی برنامه ما آقای حقجو بودن. خب وفا صاحب، شما میشه با صحبتهایتان ادامه بدین که گفتین که داره چی گونه اوصاف باشه؟
صفت چهارم گفتیم که باید در مورد دوروبر خود با خبر باشه. مثال ایست که مثلا یک مسئول ناحیه شاروالیس فرض میکنیم، مسئول ناحیه شاروالی فرهاد که است، من 12 سال میشه در کابل زندگی، من نه ناحیه را دیدم نه مسئولش دیدم، نه کسی از ناحیه آمد پشت خانه ما که برادر یا پیش روی خانه تپاکو یا مثلا این کار بکن.
وکلای گذار خب فکر میکنم که تعیین میشه از طرف هر ناحیه، وکلای گذار موجود است. آیا اونا با شما در منطقه که شما زندگی میکنین وکیل گذر تعیین نشدن و با شما در تماس نیستن؟
آقای با وکیل گذر تعیین شده میباشه و صرف به خاطر امضا و پیسه میگیرن. مقصد ما این است که وقتی که ما من یکی از صفتهای رهبر خوب این است که از منطقه خود از دوربر خود با خبر باشه. و این است که مثلا اگر مامورین شاروالی رو ببینین امشار کم است، لیکن نفوس کابل رو ببینین 6 میلیون است.
بله.
ما یک رهبر باید قابلیت زیرو داشته باشه که مردم به حرکت بیاره. من فکر میکنم که اگر شاروالی کار میکرد فلحال شهر کابل بسیار پاک میبود. نقطه بعدی ایست که مفهوم بخش باشه و مسائلی که دور برش است و واقعیتایی که پیش روش میایه پیش میشه باید به او یک مفهوم متفاوت بده. مثلا فرض میکنیم که نوروز است، رهبر اجتماعی، رهبری که در کوچه است، در ناحیه است، در ساحه است، او باید مردم، چون که یک موضوع است، مردم جمع کنه و درخت بشانه.
خب فکر میکنم شنونده دیگه ما هم روی خط هستن. بله شنونده عزیز بفرمایید، خدا معرفی بکنین، نظر و پرسشتان را در مورد همین قسمت دراما مطرح بکنین.
اسم ما جان محمد است، از منطقه دشت برچی به تماس شدم. میخواستم راجع به میره افر یک سوال کنم. رهبر اگر در بین اجتماع، در بین مردم نباشه، از درد مردم چه کسی آگاهی پیدا کنه؟ در این دراما خوب تمثیل شده بود که در بین مردم بود. ببینیم که رهبری این دراما چطور مردمی است یا نه.
خب، بله خب شما میشه نظر خودون اگر شما بپرسیم که شما چی نظر دارین، آیا تا به حال که در فعالیت های اجتماعی شروع و دیگه مسائل شما در این مورد چقدر محتاط بودین و همین موضوع رو در نظر گرفتین؟
والا کوشش نهایی خود ما در منطقه هستیم، به خاطر همین وکیل گذر و چیزا که انتخاب میکنیم، کوشش نهایی خود میکنیم که آدم اجتماعی باشه، در بین مردم باشه، از مردم از حقوق دفاع بکنه. کوشش نهایی ما خوب بایی بوده که برادر یک آدم بسیار مؤمن مسلمان پیدا کنیم، رهبر پیدا کنیم.
بله. تشکر میکنیم از شما.
آیز میکنیم.
زنده باشین. خوب دوست ما جان محمد از دشت برچی تماس گرفته بودن، میشه شما با سوالشان جواب بدین آقای وفا؟
دیگه صفتش ایست که آینده نگر باشه. ببینین ما مثلا 12 سال گذشته ما یک رهبر ندیم گوین مثلا 20 سال آینده افغانستان به مردم ترسیم کنه. ای در انگلیسی یک لفظ از ویژن میگن، اما آینده، تصویری از آینده. خب تا وقتی که ما تصویر آینده خود نداشته باشیم، در ذهن خود نوشته شده نداشته باشیم، در کجا میرم؟ اونایی که ما میرم تقریبا به ترکستان ما رو میبره، چون که اگه شما یک هدف ندارین در زندگیتان او به دیگه طرف میبره. دیگه اگر رهبر خوب آینده نگر است، به خاطر مردمی که تحت رهبریش هستن آینده را ترسیم میکنن. دیگه یک انسان عملی است، صرف برای رهبر اجتماعی خوب نظریه پردازی کفایت نمیکنه، باید عملا. و مثالش ایست که مثلا من اگر رهبر یک مجموعه از مردم هستم، باید در یک جای بالا در چوکی نشینم وقتی که مردم کار میکنن. باید امرایشان وقتی کوچه را جارو میکنن، من یک جارو را بگیرم بیایم کوچه را امرایشان جارو.
خب هرچند آقای وفا شما پیشتر هم در این مورد تماس گرفتید، اما مشخصا به پاسخ دوست ما که تماس گرفتن گفتن که چقدر مهم است که یک رهبر یا یک بزرگ در بین مردم باشه.
خب او رهبری که در بین مردم نیست، او رهبر نیست.
بله.
و رهبرای فعلی افغانستان در بین مردم نیستن و خاطری میام رهبر نیستن. زیادتر رهبرایی که فعلا ما شما داریم، یکی مفهوم رهبری در افغانستان صرف رهبری سیاسی است، در حالی که شما رهبر در جای کار هستین، شما رهبر در خانه تان هستین، شما رهبر در کوچه تان هستین، در گذر تان هستین، در سپورت هستین، در جای رهبری وجود داره.
تشکر. خب به نظر شما یک رهبر یا راهنما یا بزرگ گفتیم در فعالیت یا کاری که باشه حتما مسئولیتاش نسبت به دیگران بیشتر است.
بله.
و همچنان با مشکلات روبرو میشه. پس چیکار باید در حل مشکلات همین فرد اقدام بکنه، چی کنه به نظر شما؟
ببینید رهبر خوب مشکلات با اشتراک اشتراک مردمی که تحت نفوذش هستن حل میکنه. رهبری تکفردی کیست؟ او رهبری دیکتاتوریست که در افغانستان رایج بوده و حالا مردم به این فکر هستن که ما به یک دیکتاتور ضرورت داریم. من فکر میکنم ما به یک انسان ضرورت داریم که بیایه به طریق انسانی ما را رهبری کنه، نه که به زور تفنگ و سوته و این چیزا رهبری کنه. دیگه من فکر میکنم که این مهم است که رهبر.
بله. خب شنونده های عزیز، شماره پیامگیر صوتی رادیو آزادی است 0796 061-061 از طریق همی شماره شما میتونین پیام ها، نظریات و انتقادات صوتی تان را به ما ارسال بکنین. همچنان با استفاده از سیم کارت های اتصالاتتان به شماره 818 به ما پیام بفرستین. خب من میخوام این را بپرسم که آقای وفا، زمانی که مردم میخواین از طریقه های دیگر مشکلاتشان را مرفوع بسازند، یعنی برخلاف خواسته های رهبر یا مو بزرگ، پس همی رهبر یا رهنما در این صورت باید چی بکنه، چی اقدام بکنه؟
ما قسم که پیش گفتم، یک رهبر خوب باید با در نظر داشت نظریات مردم خود عمل بکنه. مثلا وقتی که فی الحال انتخابات است، کسی که میخواد رهبر افغانستان باشه، در آینده رئیس جمهور افغانستان باشه، باید از همه مردم، اگر نمیشه از اکثریت مردم یا به طریق منظمش، نظریات مردم جمع کنه که برادر شما چی میخواین داینده، و او رو باید پلانای خود جای به جای کنه که برادرم. و وقتی که نظر ما امرای جمعی از مردم مخالف واقع میشه، من فکر میکنم که به جای یک عقل چندین عقل زیادتر میفهمه و به مشوره باید کار بشه. ایتو نشه که ما اطمن باید چون که ما کلان هستم نظر ما قبول شوه، ولی او غلط است. نه، اوتو نباید باشه.
خب یعنی دیدگاه مردم هم باید بسیار مهم است که رهبر در نظر بگیره وقتی که در یک اقدام میکنه در هر موضوعی که باشه.
شدیدا مهم است، چرا که او مردم صحیح رهبری هستن، او مردم رهبری شده هستن طرف از طرف ما. وقتی که نظرشان شامل نباشه، او یک رهبری یک طرف همیشه.
خب شما بیشتر ما شما بحث کردیم روی ازی که یک رهبر خوب چگونه انتخاب شوه و دارای چی اوصاف باشه. با نظر شما در این شرایط فعلی در افغانستان روی مسئله کار شده از طریق نهادهای دولتی و یا سایر نهادهای بین‌المللی که در این عرصه کار شوه؟
ببینین، من فکر میکنم که مسئولیت نهادهای بین‌المللی به این صورت نیست. اگر ما رهبر میخواییم، این یک مسئله افغانی است، باید افغانا رهبر سازی کنند. بخاطر رهبر اولین جایی که مهم است فامیل است. فامیل بسیار مهم است که دو مثلا یک عادتی که در فامیلای ما شما است، وقتی یک طفل خرد گپ میزنه میگه چوب باش، کلانا گپ میزنه. یعنی از اونجا ما امو قابلیت رهبری یک طفل میکشیم. این قسم باید نباشه. و دیگه با جامعه است که تاثیرگذار است، مکتب است، مسجد است، پوانتون است، ادارات و جایی است که ما شما کار میکنیم. متاسفانه تا فعل حالا در افغانستان یک اداره منظم وجود نداره که سر انکشاف رهبری کار بکنه. کارهای پراکنده شده و رهبری جوان آهسته آهسته داره. شما ببینید در اول امی حکومت که ما آمدیم، کلی مور سفیدا و مردمی که در تقاوت برابر بودن، میالم هنوز مردم زیادی هستن که در تقاوت برابر هستن، لیکن اوها را نمیمانن، جوانا را نمیمانن که بیان. چرا
شما به خوب مسئله اشاره کردین آقای وفا. قسمی که دیده میشه در بسیاری فعالیت ها افراد بزرگ یا موسن تعیین میشن به حیث بزرگ یا رهبر، چقدر ضرورت ای است که برای جوانان فرصت داده شوه اینا میتونن از این نیرو یا انرژی که دارن در این عرصه کار بگیرن و بیشتر فعالیت بکنن؟
ببینین، وقتی که ما رهبری رو به یک کسی میتیم که 60 سال است، یعنی نظریات 60 سال قبل میخوایم در زمانی که 60 سال بعد است و زمان پیشرفت کرده و بیاریم، یعنی رهبری دست از او بتیم، رهبری تقریب طبیعی که پس به مو ترقی میشه. وقتی ما نسل جوان میاریم به حیث رهبر، با زمان مطابق حرکت میکنیم. و دیگه ایست که رهبرهایی که پیر شدن و انرژی ندارن، متاسفانه در افغانستان سن وسط عمر که است 45 سال است. ما وقتی که مردم میرم که و سرشان به مسائل خلاص نمیشه، خود طبیعی که پس که رهبری خراب میشه و جامعه به طرف بدی میره. و یکی از علائمی که رهبری نادرست شد افغانستان امی 13 سال گذشته بود که شاید افغانستان اگر رهبری جوان و پر انرژی و صادق می بود، من فکر میکنم افغانستان بسیار متفاوت می بود.
چگونه پس برای جوانا از کدام طریقه ها این فرصت بیشتر مساعد شده میتونه؟
من فکر میکنم که اولا خود مردم مهم است. کسایی که قابلیت رهبری رو دارن باید پیش آن. ضروری نیست که من در اول بیام رئیس جمهور شم، لیکن این بسیار ضروری است که من در صنف خود، در مسجد خود، در کوچه خود، در ساحه کار خود امو قابلیت های رهبری خود انکشاف بدم. و او کسایی که میفهمن و پیش که گفتم که مثلا امی چند مثل خانه و جامعه و مکتب و مسجد و پانتون و ادارات و جای کار که است، یا بر تربیه رهبرا دمو کاریکولم درسی خود جای داشته باشند.
بله. خب یک مسئله دیگه آقای بفا که برخی اوقات شما هم حتما در جریان هستین که از نماینده یا نمایندگی هم در جامعه افغانی صحبت میشه، این مسئله به چی معنا است و نماینده چی مسئولیت داره؟
نماینده ای مسئولیت داره که به امو مجموعه ای از مردمی که نمایندگی از او میکنن به مسائلشان رسیدگی شود. مثلا ما میبینیم از جای مختلف به پارلمان مردم میان به نمایندگی ملت یا خانه ملت میگن. من نمیفهمم که چقدر این خانه ملت تانسته که به ملت خدمت بکنه. من وکیل مردم هستم در پارلمان، مردم من چند مشکلش حل کردم.
بله. خب دوستان عزیز، درامه یک قریه هزار صدا از طریق انترنت هم قابل دسترس است، یعنی شما اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین این درامه را بشنوین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی است www.azadiradio.com. خب بس ما در این هفته در اینجا به پایان میرسه. از مهمان ما عبدالقیوم وفا، رئیس اداره تحقیقاتی